أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادس والسابع، ششم و هفتم، از نجاسات سگ و خوک. البته سگ و خوک میگن نجسه، هم اینش نجسه هم آب دهن اینها نجسه است. و همه اجزایش و تفصیل هم نیست بین اجزایی که درش خون جریان داره یا یعنی که خون جریان نداشته باشه، مثل سوم و مو و پشم و اینها. اون تفصیلی که در حیوانات مأکول اللحم بود بین اجزا در اینجا نیست. همه اجزای سگ و خوک نجس هستن و آب دهنشون هم نجسه و با تماس با اونها انسان نجس میشه. و هم البته این فرمان سگ و خوک بیابونی و بری، اما سگ و خوک دریایی اونها نجس نیستن. از سادس و سابع، ششم و هفتم، الکلب و الخنزیر البریان، سگ و خوکی که بیابونی هستن، اینن و لعابن، یعنی هم اینشون نجسته هم آب دهنش. و جمیع اجزایهما، همه اجزای این دو تا حیوان نجسته. و ان کانت من ما لا تحل الحیات، ولو خون در اون قسمت بدنشون جریان نداشته باشه، و شعر و الاصل و نحوهما، در موشون و در استخوانشون و سایر اجزایشون که جریان خون نیست، اونها هم نجسه. و اما کلب الماء و خنزیرهی فطاهران، سگ و خوک دریایی پاک هستند. مسئله هشتم، هشتم از نجاسات مسکر مایع بالاصل، چیزهایی که سوت‌آور هستند و مایع‌اند، مشروبات مست کننده و میعانشون باید که بالاصل باشه، بالعرض نباشه که مثلا یکی دیرو بیرزیم آب بیرزیم توش مثلا بجوشون این باید میشه. دون الجامد کذاله، فرمایند که باید که میعانش بالاصاله باشه، مثل انگوری که میزن توی خمره و بعد آبش خودش به طبیعت الحال خمر میشه، اینجوری باشه. دون الجامد کذالک کل حشیش، مثل حشیش، و انقلا و سار ما انقلابه، ممکنه که تو یک چیزی رو شما آب بریزید و بعد بجوشونیدش و سکرآور هم باشه ولی این مایع بالاصاله نیست، بالعرضه، آب ریختیم توش و به این صورت در اومده. مثل اون خمره انگور نیست، خود آب انگوره و مسکر میشه که نجسته. و اما آب انگور رو، اما الاسیر الانبی فالظاهر طهارته لوغلا بالنار ولم یصب ثلثا، آب انگوری که با آتیش شما او رو به قلیان میارید و میجوشه و دو سومش هم نرفته، ظاهرا میفرمان پاکه. و این کان حرام بلا اشکال، نظر خوردن نمیشه خورد، نظر طهارت قائل به طهارت است. زبیب هم همینجوره، کشمش، که اگر کشمش رو تو آب بریزیم و بجوشونیم اونم یه همچه حالتی داره، یعنی پاکه، نجس نمیشه به اینکه با آتیش رو به قلیان بیاره. و در زبیبی اقوا اینه که حلال هم هست و حرام نیست. از تفصیل در این مسئله این میشه که مسکر مایع بالاصاله نجس و حرام، یعنی اگر که مایع باشه که خود مثل آب انگوری که توی خمره هست و مسکرم میشه و شراب میشه، این هم حرامه و هم نجس. و اما آب انگوری که با آتش او رو به جوش میارید، نه اینکه خودش میجوشه، این پاکه ولی خوردنش حرامه. اما مویز و کشمش و این حرفا، اونا رو که آب میریزید و به جوش میارید پاکه و حرام هم نیست خوردنه. اینجا از موارد حساب تعلیقیه. این عنب بوده دیگه، لو قلا یهرم، حالا نمیدونیم که زبیب شده، حالا هم اگر بجوشه این جوشیدنش موجب حرمتش میشه یا موجب حرمتش نمیشه. اونایی که استحصاب رو جاری میدونن یا نجسه و حرام، اونایی که جاری نمیدونن مثل امام میفرمین که اول اقوا عدم حرمته، این تعلیقش رو میگن تعلیق شرعی. علا کل حال در این مسئله در مورد عنب میفرمان که ظاهرا پاکه ولی چون که میجوشه خوردنش حرام میشه، ولی در کشمش و زبیب میفرمان هم پاکه و هم حرام میشه. ولی اگر که در همون عصیر عنبی آب انگور و آب مویز قلیان به نفس هما باشه که خودش به جوش بیاد، توی اون خمره که میزن خودش کم کم به جوش بیاد و مسکر بشه، نجسه دیگه میفرمان. و کذت تمری علی هذا الفرد، اگر که با آخه شراب رو با انگور درست میکنن، با خرما اینا درست میکنن دیگه، تمرم اگر که توش آب ریختن که همون خرما هست و خودش جوشید و مسکر شد، اونم میشه نجس. و ما شک فیه یحکم بالطهاره فی الجمیع، در همه این موارد اگر شک بکنیم مثلا که مسکر شده یا نشده، باید که قائل به طهارت باشیم. پس یکی دیگه از نجاسات مسکرات هست، اون چیزی که سفره‌آوره و مستی میاره و مایه بالاصل هست نجاست. الصامن المسکر المایه بالاصل، اون چیزی که سکر میاره و ماهیتش هم ماهیت آبکیه، از مشروبات به اصطلاح، دون الجامد کذالک، نه اینکه جامد کلهشیش و انقلا و سار ما هم دلاره که باید آب توش بیریزیم بعد مثلا بجوشونیم تا قاطی که میشه یه چیزی میشه. مایه بالعرض. و اما الاسیر الانبی و اما آب انگور، فالظاهر طهارته لو غلا بالنار، ظاهرا اینه که پاکه اگر که به وسیله آتش به جوش بیاد. ولم یذهب ثلثاه، دو ثلثش هم نره. فان کان حرام بلا اشکال، موقع که میجوشونیم حرام خوردنش، ولی تا دو سومش نرفته ها خوردنش حرامه ولی پاکه. و زبیبی و ایزن طاهرون، و آب مویز و کشمش و اینها که آب میریزن توش به جوشش میارن، اونم پاکه و حرام هم نیست. و لغوا عدم حرمته، لغوا اینه که حرام هم نیست. ولی اگر این آب کشمش و آب انگور غلیا به نفسه ما، خودشون به جوش اومدن و سارا مسکرنگ و از دو سکراور شدن، تماقی چون که میگن اینجوری، و هما نجسان، این هر دو میشن نجس. و کذت تمری علی هذا الفرد، اگر که آب تمرم باشه که توی خمره تمر بریزن، خرما بریزن، بعدم آب بریزن و خودش به جوش بیاد و مسکر بشه، اونم میشه نجس. و و مع الشک فيه يحكم بالطهارة في الجميع، اگر در این موارد مشک کردیم محکوم به طهارت. مسئله ای که مسئله 11 است که مبتلا به اینه که آیا زبیب و تمر کشمش و خرمایی رو که در روغن میجوشونن یا در برنج مثلا میذارن توی آبگوش میریزن، اینها رو میشه خورد یا نمیشه خورد؟ مسلمان اشکال نداره، مگر اینکه آدم علم پیدا کنه که در جوفش خود اون مایهی که توش هست به جوش اومده و هیچ وقت نمیتونم چیز رو احراز کنم. لا بس بکل زبیب و تم رضا قلعه یافده، اشکالی نداره کسی کشمش و تم و خرمایی رو که در روغن به جوش میارن بخوره. او جا الاف المحشا ترچین درست میکنن یا با پلو درست میکنن و طبیخ که با برنجه بلا بلای برنج کشمش میکنن. افل امراغ مطلقا تو آب گوش بید تو آش مثلا بریزن. سی یما ازا شک کفی قلیان موفی جوفه ما چما اول غاله، مخصوصا در مورد که شک داریم که اونی که در جوف خورما یا کشمش هست به جوش اومده یا نه، حالا منم میشه کرد. اتاسل فقا آبجو، یکی دیگه از نجاسات آبجو که شرابی است مخصوص که از جو گرفته میشه. اما اگر از غیر جو گرفتیم آیا حرام و نجس یا نه؟ فرمان درش اشکاله، مگر اینکه مسکر باشه. اگر مسکر شد دیگه مسلما حرامه، ولی اگر که به حد سوک نرسید و از غیر شعیر هم بود، از غیر جو گرفته شده بود، فرمان محل تعمل. الفقا و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر غالبا، فقا یک شراب مخصوصی است که از جو میگیرن غالبا، و اما المتخذ من غیره، اما از غیر جو اگر گرفتن ففی حرمته و نجاسته تأملوا. این سمی فقا ولو اسمش فقا باشه حرمت و نجاستش رو درش میگن مشکلی الا زکان مسکرا، مگر که به حد سکر برسه دیگه شکی نیست. دهم از نجاسات کافر، کافر رو میفرمان هر کسی که منتحل به غیر اسلامه، منتسب به غیر اسلامه، یا اینکه منکر یکی از ضروریات دینه که هست مثل صلات، هر کسی اسلام رو میشناسه یه سری احکام هم ضروریه دیگه داره، این ضروریات دین رو هر کدوم رو منکر باشه اونم موجب کفرش میشه، یه جوری که برگرده به انکار رسالت یا تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله یا تنقیص شریعت مطهره رسول خدا، یا از شخصی چیزی صادر بشه که مقتضای اون کار یا اون فعل کفرش باشه. و فرقی هم در این نجاست نیست بین کافر بل اصاله که از اول کافر بوده منکره، یا مرتد، و بین حربی و بین ذمی فرق نمیکنه، حربی باشه، ذمی باشه، مرتد باشه، فطری باشه، هر چی میخواد باشه، در این مسئله نجاست فرق نمی‌کنه. و اما نواسب و خوارج لعنهم الله تعالی، اینها که نجسن ولو چیزی هم نگن که این کار رسالت اینها برگرده، از در فرمودن فانهم انجس من الکعب، اینها سگ نجسن، شدیدترین نجاست در فوارج و نواسبه، لذا توقفی هم نداره که اینها این کارشون برگشت به این کار رسالت بکنه یا نکنه. مثل کلب و خنزیر و اینها که نجسن، اینا در اون ردیفن. و اما قالی و کسی که قلوب میکنه، بفرمان اگر قلوبش مستلزم انکار خدا یا توحید یا نبوت بشه کافره، ولی اگر نه مستلزم این چیزا نشه نمیشه محکوم به کفر باشه. العاشر الکافر، دهم از نجاسات کافر. و هو من انتحل غیر الاسلام، کسی که غیر اسلام گرویده. او انتحلهو، یعنی که اسلام رو پذیرفته، ولی جحد ما یعلم من الدین ضرورتن، ضروری دین رو منکر، به حیث یرجع جهودهو الی انکار رسالت، که برگشت این کارش به انکار رسالته، نماز رو در اسلام منکر، و تکذیب نبی صلی الله علیه وسلم، یا برگشتش به تکذیب پیغمبر خدا باشه، او تنقیص و شریعت المطهره، یا اینکه مناقشاتی در اصل شریعت بکنه، که این ممکنه خیلی الان پیش بیاد دیگه. روشن فکرهایی که گاهی در احکام اسلام اشکال میکنه تنقیصه دیگه، بدون توجه به اون آدم کافر. او صدر منهم و یختزی کفره، یا ازش یک چیزی صادر بشه که مقتضای اون کار یا اون فعل کفره، من قول نافعله. در این مسئله فرق نیست، من غیر فرق بین المرتد و الکافر الاصلی الحربی و الذمی. مرتد باشه که مسلمانی بوده و کافر شده، یا کافر اصلی باشه، کافر اصلی هم حربی باشه یا ذمی باشه، انواع و اقسام و اصنافش در مسئله نجاست فرق نمی کنه. جهت مراوده ممکنه خب ذمی و حربی فرق میکنه، با ذمی میشه معامله کرد، میشه رفت اومد کرد، ولی با حربی نمیشه. و اما النواصب و الخوارج لعنهم الله تعالی، اما ناصبی ها و خوارج که خدا لعنتشون کنه، هما نجسان من غیر توقف ذالک علی جهودهما الراجع الی انکار رسالت. لازم نیست که انکار اینها برگشتش به انکار رسالت باشه، خود خروج و خود نسب موضوعیت برای نجاست. انهم انجسوا من الکرد. و اما القالی فان کان قلوبه مستلزما لانکار الالوهیه و توحید و نبوه فهو کافر و لا فلا. اما کسانی که اهل قلوب هستن، مثل اینا که نسبت به حضرت علی علیه السلام قلوب میکنن، اگر برگرده قلوبشون به انکار خدا، به انکار توحید یا نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اینا کافرن و الا نه. این دایر مداره برگشت قولشون به انکار رسالت و نبوت این حرفا، بخلاف نواصب و خوارج که خود خروج و نسل موجب نجاستشون. و اما مسئله 12، غیر 12 امامی ها، 6 امامی ها، 5 امامی ها، 4 امامی ها، این فرقی که در بین شیعه هستن، اینها میفرمان اگر که نسبت به بقیه ائمه نسب و سب و اینا ازشون ظاهر نشه پاکن. اما اگر فرض کن که میگه من تا حضرت موسی بن جعفر رو علیه السلام رو قبول دارم و بعد نسبت به بقیه ائمه سب بکنه و نسبت به اونا ناسبی باشه، نجس میشه، مثلا نواسب میشه. غیر الاثنا عشری من فرق شیعه، غیر 12 امامی ها از فرق شیعه، اذا لم یظهر منهم نسب و معاداتو، اگر که نسب و دشمنی و سب و ناسزا گفتن، لسایر الائمه الذین لا یعتقدون به امامتهم ازشون چیزی ظاهر نشه نسبت به بقیه ائمه که قبول ندارن امامتشون رو، طاهرن، پاکن، طاهرون. و اما ما از ظهور ذالک منهم فهم مثل سایر نواسه، مگر خدا نکرده تب کردن بقیه ائمه رو مثل بقیه نواسه. الهادی عشر، یازدهم از نجاسات، عرق الابل الجلاله، عرق شطوری که نجاست خاره. اگر که یک شطور بود که غذا شده بود نجاست، این عرقش میشه نجس. اما غیر ابل و غیر شطور، اگر گوسفندی جلاله شد، گاوی جلاله شد، آیا عرقش نجس است یا نه؟ فرمان اقوا طهارت عرق غیر ابله، ولی احتیاط مستحب فرمان اجتناب ازشه. و اما عرق جنوب از حرام رو فرمان اونم اقوا اینه که نجس نیست، و احتیاط مستحب اینه که کسی که عرق کرده بعد از جنوب از حرام و فرض کن پیرهنش ملوث به اون عرق شده، در نماز خوندن با اون لباس یا اون بدن پرهیز کنه. و هم بقل احتیاط من هم مطلق. الهادی عشر، مسئله یازده، یازده همین از نجاسات، عرق الابل الجلاله، عرق شطور نجاسات. و لغوا طهارت عرق ما اداها، اقوا اینه که پاک عرق غیر شطور جلاله از حیوانات جلاله، مثل گاو و گوسفند. ول احوط الاجتناب ان، ولی احتیاط مستحب اینه که از غیر عرق غیر شطور که جلاله هست اجتناب بشه، احتیاط مستحب. کما ان الاقوا طهارت و عرق الجنب من الحرام، در جنوب از حرام هم اقوا طهارتشه. و لحوتو از تجنب انف السلام، و احتیاط مستحب اینه که در نماز از عرق جنوب از حرام پرهیز بشه. و یم بقل احتیاط من مطلقا، مطلقا احتیاط در این مسئله سزاورشون بعضی هم قائلن به نجاست عرق جنوب از حرام. خب بعد از اینی که مسئله نجاسات رو می‌فرمایند و شمردن 11 تا بود، خب در رابطه با احکام مطرح میشه و آثاری که در شریعت داره، القول فی احکام النجاسه. می‌فرمایند صحت نماز و طواف، چه نماز واجب و چه نماز مستحب، به طهارت بدن از این نجاسات. این نجاساتی که گفتیم باید که شخص نمازگزار و شخص طواف کننده بدنش پاک از اینها باشه، حتی موی شخص، ناخون شخص، تمام چیزهایی که در بدنش هست و از طواف جسدش هست باید از اینها پاک باشه. و همچنین لباس مصلی، لباس طواف کننده، احرام کسی که میخواد طواف بکنه باید از اینها پاک باشه. و فرقی هم نمی کنه بین ساتر از لباس و غیر ساتر، البته غیر اون مقداری که استثناء شده، بعد میاد نسبت به خون این مقداری استثناء شده. مضافاً بر این، در نماز مخصوصاً طهارت موضع جبهه شرط شده، یعنی اون محلی که سجده میکنه انسان حتماً باید پاک باشه از این نجاسات، ولی سایر جا که میشینه یا دستشو میگذاره پاشو میگذاره لازم نه اونا پاک باشه، ممکنه نجس باشه. اون داشت نجسی که سرایت به بدنش بکنه نباشه، چون تا سرایت میکنه نمازش باطل میشه. اگر رو فرشی میسته که نجس هست، فقط موضع سجدش پاکه، اشکالی نداره، ولی موضع سجده حتما باید که از این نجاسات پاک باشه. و دیگر از آثار و احکام نجاسات در رابطه با مساجده که هم تنجیس مسجد حرامه، هم واجب ازاله نجاست از مسجد، حتی دیوارای بیرون مسجد. اگر دیوار مسجدی داخلی یا خارجی نجس شد، واجبه که، یعنی همه مکلفن که این رو پاک کنن. زمین مسجد، بنای مسجد، بیرون مسجد، توی مسجد فرق نمی‌کنه. هم حرام تنجیسش، هم واجب طهارتش، تطهیره. و ملحق به مساجد هست مساجد مشرفه، حرم ائمه علیهم السلام، حرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینها ملحق هست. مصحف شریف، قرآن کریم، حتی جلدش که فرق نداره نجس کنه، یه دست نجس که مصحف هستش بگذاره، یا اگر نجس شد واجبه که نجاست رو ازاله کنه. بلکه ایشون فرمان قویه حرمتش در صورت که حتم بشه، و در بعض مواردش میگن حتم لازم نیست در صورت مصحف. حالا اگر که در اینجور مواردی که گفتیم واجب ازاله نجاست، ازاله نجاست از مسجد یا از مصحف یا از حرم ائمه علیهم السلام، متوقفه بر اینه که یه پول صرف بشه، واجب صرف. حالا ضامن این پول کیه؟ بگیم اون کسی که نجس کرده ضامنه، میگن خالی از وجه نیست. اون کسی که موجب تنجیس مسجد شده رو ازش خرج این تطهیر رو ازش بگیریم. اگر گاهی حتی متوقفه به اینه که بکنن زمین مسجد، تخریب کنن، دوباره بازسازی بکنن و مخارجی داره، فرمان که لهو وجهون، که بگیم از این شخصی که نجس کرده مبلغ خسارت رو بگیریم. این اتلف علی المسجد، بالاخره یه خسارتی به مسجد وارد کرد. مسئله دیگه اینه که میفرمان اگر کسی وارد مسجد شد و دید نجاستی رو به وقت نمازم وارد شده، آیا نمازش رو اول بخونه یا اول تطهیر کنه؟ میفرمان اگر در سعه وقت، ازاله نجاست مقدمه، ولی اگر تخلف کرد، توجه نکرد و نمازش رو خون، نمازش صحیحه. عصیان کرده ولی نمازش صحیحه. اینم از مسائل ثمرات جمع بین امر و نهی، اجتماع امر و نهی. اونهای اجتماعی هستن اینجا میگن صحیحه ولی عصیان کرده، اونهایی که امتناعی میگن که موجب بطلان. و مضیق الوقت قدمها علی الازاله، ولی اگر وقت نبود نماز بر ازاله نجاست مقدمه. مسئله یک، القول فی احکام النجاسات یشترط فی صحت الصلاة و الطواف واجب ما و مندوب ما طهارت البدن. شرط در صحت نماز و طواف، چه واجب و چه مستحب، طهارت بدنه. حتی شعر و ظفر، تو موی انسان، ناخون انسان و غیره ما، من ما هو من توابع الجسد، که توابع بدن هستن، اینا هم باید پاک باشن. و لباس و طهارت لباس هم شرطه، از ساتر و من و غیره، چه لباس ساتر باشه چه نباشه. ادام از توسنی من النجاسات، غیر اون نجاساتی که استثناء شده و بعد میاد در نماز معفوه. و ما فی حکمها من المتنجس بها، اون چه که استثناء شده از نجاسات و از متنجسات که در حکم همون چیز هست معفوه. و قلیلها ولو مثل رأس الابره که کثیرها، این که میگیم بدن و لباس باید از این نجاسات پاک باشه فرق نمیکنه، یه سر سوزنش اثر یه کف دستش رو داره که کثیرها. ادام است تسنیم اینها، غیر اونایی که مثل خون و اینها براش یه حدی تعیین شده. و یشترط فی صحت الصلاه ایذن طهارت و موضع الجبهه فی حال السجود دون المواضع الاخر. در نماز موضع سجده باید پاک باشه، ولی موضع نشستن، موضع دست، موضع پا نه، نباید پاک باشه. این لازم نیست. فلا بأس به نجاست ها، پس اشکالی نداره که غیر موضع سجده نجس باشه، مادامت غیر و ساریه الى بدنی او لباسه. البته اگر نجاست سرایت کننده باشه که نمیشه. او لباسه ای به نجاست غیر معفو عنها، اگر یه ذره خونه که خوب یخت خونی میشه معفوه، اونم اشکال نداره. و یجب ازالت النجاسه عن المساجد به جمیع اجزاها من اعضاها و بناها حتی طرف الخارج من جدرانها علی الاحوال. مسئله دیگه اینه که واجبه پاک کردن نجاست از مساجد به جمیع اجزای مساجد، زمین مسجد، بنای مسجد، طرف بیرون مسجد، داخل مسجد، فرق نمی کنه، هر جایی، هر نقطه ای از نقاط مسجد که نجس شد واجب پاک کنیم علی الاحوال. احتیاط واجبه. کما انه یحرم تنجیسها، حرام نجس کردن هر جزی از اجزای مساجد. و یلحق بها المشاهد المشرفه و الذرائح المقدسه ملحق به مساجد هستند، مشاهد مشرفه و ذریح ائمه علیهم السلام. و کل ما علم من الشرع وجوب و تعظیمه، مثل مشاهدی که در مکه معظمه. علاوه چن ینافیه تنجیس، که شارع گفته تعظیم کنیم، وقت تنجیس منافات با تعظیم داره دیگه. که تربت الحسینی هم مثلا تنجیس تربت سید شهدا علیه السلام و حرامه، بل و تربت الرسول صلی الله علیه و آله و سایر الائمه علیهم السلام. اینها باید تعظیم بشن و تنجیس منافات با تعظیم داره. و المصحف الكريم حتی جلده و غلافه، قرآن کریم هم همین حکم رو داره که نجاست تنجیسش و نجس کردنش حرامه حتی جلد و غلافه. بل و کتب الاحادیث عن المعصومین علیهم السلام و الاحوال، بلکه میشه ملحق بشه به این کتاب های احادیثی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، اونم چیزایی که باید تعظیم بشه. بله الاغوال و لزم الحد از احوت هم بالاتره، بلکه اغوا اینه که حرام اگر موجب حد بشه. بل مطلقا فی بعضها، در بعضش حتی حد کم لازم نیست، مثل قرآن لازم نیست حتما انتظار حد بشه تا بگیم حرامه. مطلقا تنجیس قرآن و وجوب و تطهیر ما ذکر کفایی لا یختص به من نجسها. خب حالا اینی که واجب تطهیر بشه کی بکنه؟ واجب کفاییه، لازم نی بگیم اون کسی که نجس کرده خودش پاک بکنه، بر همه واجب تطهیر. کما انه یجب المبادره مع القدره علی تطهیرا، و سرعت در عمل و زودتر انجام دادنش هم با قدرت لازمه و واجبه. ولو توقف ذالک الا صرف مال وجب، اگر خرج داره پاک کردنش واجب اون پول رو بدن. و هل یرجع به الی من نجسها لا یخلو من وجب، آیا حالا این خرجی که برای مسجد میشه برای طهارتش میشه مراجعه کنیم از اون که نجس کرده بگیریم؟ فرمان خالی از وجب، بریم بگیریم که اون نجس کرده. ولو توقف تطهیر المسجد مثلا علی حفر ارضه او تخریب شیء من جازا، اگر که پاک کردن مسجد منوط به اینه که یه مقدارش خراب کنیم و بازسازی بکنیم، به فرمان جایزه. بل وجبه، بلکه واجبه. و فی زمان من نجسه لخسارت التعمیر و چون قوی، و چه قوی هست که بگم اون کسی که نجس کرده این مخارج رو باید بده. ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة الى ازالتها مقدما على الصلاة مع ساعة وقتها، اگر کسی وارد مسجدی شد و نجاستی رو دید و وقت نمازم رسیده، واجب اول مسجد رو پاک کنه، بعد نمازش رو بخونه اگر وقت هست. ولو ترکها مل قدره، اگر میتونست پاک بکنه ترک کرد و ایستاد به نماز، اشتغل به صلات عصا، مشغول نماز شد، گناه کرده. لکن الاقوا صحتها، ولی نماز صحیح و مع ضیق الوقت قدمها علی الازاله، ولی اگر که وقت نبود نماز بر ازاله مقدمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.